أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمرات مسلک کشف و نقل بود. رسیدیم به ثمره سوم. ثمره سوم اینه اگر مالک قبل از اجازه تصرف ناقل بکنه در مبیع، مثلا روز جمعه کتاب مکاسب شما رو فرزندتون رفت بازار فروخت بدون اذن شما، شما روز شنبه همین کتاب مکاسب رو بدون توجه به بیع فضولی فرزندتون فروختید به رفیقتون. روز یک شنبه پسرتون به شما خبر داد که بابا من روز جمعه دو روز قبل این کتاب رو فروختم. شما گفتید عجستو. خب این بیع ثانی که صادر شد از شما در روز شنبه، این حکمش چیه؟ بنابر مسلک نقل که قطعا صحیحه و دیگه محلی برای اجازه لاحقه باقی نمیمونه، اما بنابر مسلک کشف حقیقی اینجا بحث شده، گفته شده که خب چرا نگوییم که این بیع ثانی باطله، برای اینکه اجازه شما نسبت به بیع فضولی شرط متأخر کشف کرد که از روز جمعه شما مالک کتاب مکاسب نبودی، چون کشف حقیقی یعنی همین که عند حدوث بیع فضولی حکم میشه به ملکیت مشتری للمبیع علا تقدیر لحوق الاجازت من المالک ولو بعد فترت طویله. مالک شما هستید، اجازه دادید بیع فضولی فرزندتون رو که کتاب مکاسب شما رو فروخت به کتاب فروش، پس از روز جمعه که بیع فضولی محقق شد دیگه شما مالک کتاب نبودید، کتاب ملک کتاب فروش شد. پس شما وقتی که روز شنبه کتاب رو فروختید به رفیقتون، بعت ما لا تملک ولا بیع الا فی ملکن. بله رفی، بله اون کتاب فروش حق داره بیع شما رو امضا کنه بعد از این که شما عجزتو گفتید و بیع فضولی فرزندتون رو به این کتاب فروش امضا کردید. کتاب فروش میگه بسیار خوب، من هم خبردار شدم که شما دیروز این کتاب رو فروختید به دوستتون، ملک مرا فروختید، من اجازه میکنم، اشکال ندارم. این گفته میشه که بنابر مسلک کشف حقیقی است که کشف میشه از زمان بیع فضولی، مشتری مالک مبیع بوده. پس بیع دوم که توسط مالک انجام شده اثر نداره و نافذ نیست. این مطلب درست نیست. چرا؟ برای این که این مطلب مشتمل بر مصادره است، مصادره به مطلوبه. چرا؟ برای این که شرط نفوذ اجازه اینه که اجازه صادر بشه از کسی که اهلیت اجازه داره. اگر بیع دیروز شما که کتاب رو فروختید به دوستتان مشمول اهل الله البیع باشه، این اجازه بعدی شما نسبت به اون بیع فضولی فرزندتون در روز جمعه کلا اجازه است، اثر نداره. شما صلاحیت اجازه دادن اون بیع فضولی رو ندارید. اون وقتی که فرزندتون کتاب مکاسب شما رو فروخت، شما مالک بودید روز جمعه. اما روز یک شنبه که میگید اجزتو، دیگه مالک این کتاب مکاسب نیستید. دیروز کتاب مکاسب رو فروختید به دوستتون، اهل الله البیع تصحیح کرد بیع این کتاب رو به دوستتون، دیگه محلی برای اجازه لاحقه نمیمونه. بله، اگر این بیع دوم که شما کتاب رو فروختید به دوستتون نافذ نباشه، محل برای اجازه بیع فضولی هنوز باقیه. پس شد مصادره که شما اول مسلم میگیرید که صلاحیت اجازه کردن بیع فضولی فرزندتون رو دارید، بعد میگید خب کشف میشه که بیع دومی که دیروز انجام دادم نافذ نبوده. این مصادره به مطلوبه. به نظر ما حق این است که بگیم ارتکاز عقلا میگه شما صلاحیت اجازه دادن این بیع فضولی فرزندتون رو دیگه ندارید. چرا؟ برای اینکه روز قبل مالک بودید، این کتاب ملک شما بود، روز شنبه هنوز اجازه نکرده بودید بیع فضولی فرزندتون رو که این کتاب رو روز جمعه به کتاب فروش فروخته بود، آمدید فروختید این کتاب رو به دوستتون، عموم تجارتن انتراز اهل الله البیع شامل شد، رابطه حقیقت و ملکیتی که بین شما و این کتاب مکاسب بود منتقل شد به دوستتون، شما طبق عموم اهل الله البیع و تجارتن انتراز، شما دیگه رابطه ملکیت و حقیقت با این کتاب مکاسب دیگه ندارید تا بیایید اظهار نظر بکنید، بگید اجازه کردم بیع فضولی فرزندم رو نسبت به این کتاب، رابطه حقیقت و ملکیت بین شما و این کتاب قطع شد و اون کتاب و اون دوستتون رفیقتون حق پیدا کرد نسبت به این کتاب و مالک این کتاب شد. شما به چه مجوز عقلایی و شرعی میایید بعد از این میگید من اجازه کردم بیع فضولی این کتاب مکاسب را؟ شما دیگه کاری نیستید نسبت به این کتاب. الان عرض میکنم در ارتکاز عقلا اگر شخص صلاحیت داره برای انشاء عقد یا ایقاع، دو تا انشاء مخالف هم ازش صادر بشه، اونی که اول صادر شده عند العقلاء مشمول دلیل صحت عقد یا ایقاع هست. مثلا شما اول خودتون رو اجاره دادید که روز جمعه از ساعت 11 تا 12 در فلان مجلس منبر برید، اجرتش هم تعیین شد، اجاره صحیح شد، بعد از آن اگه بیایید خودتونو اجاره بدید برای یک منبر دیگر در همین ساعت، عقلا میگن اون اجاره اول صحیحه، این اجاره دوم باطله، چون اجارتان متنافیتانن. عقلا میگن دلیل نفوذ اجاره وقتی اجاره اول واقع میشه بلا مزاحم و بلا مانع شاملش میشه، بعد از این که اجاره اول رو شامل شد دیگه موضوع برای تصحیح اجاره دوم باقی نمیمونه. یا مثلا در شرط متناقض، اول در هنگام ازدواج اگر شما شرط ضمن العقدتون این باشه که امسال همسرتون رو حج ببرید، بعد یک عقد دیگری ببندید در ضمن او شرطی بکنید که منافیه اون شرط اول باشه، در ضمن یک عقد دیگری شرط کنید و ملتزم بشید که در موسم حج در کربلا باشید. دلیل المؤمنون عند شروطهم وقتی میاد سراغ شرط اول میبینه که این شرط مزاحمی نداره، شرط محلل حرام نیست، عرفاً المؤمنون عند شروطهم او رو میگیره. بعد که شرط دوم مخالف شرط اول میاد، عرف میگه این شرط دوم مخالف شرعه چون مستلزم ترک وفاء به شرط اوله، پس میشه محلل حرام، ای محلل ترک واجب، محلل ترک وفاء به شرط اول. عقلائیش اینه، مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک این مطلب رو داره، ما نحن فیه از این قبیله. این مالک روز شنبه کتاب مکاسب رو فروخت به دوستش، روز یک شنبه میاد اجازه میکنه بیع فضولی فرزندش رو که در روز جمعه واقع شده بود نسبت به این کتاب، دو تا انشاء متحافظ از این مالک صادر شد. عقلا میگن اون انشاء اول که بیع کتاب است به دوستش، اون مشمول عموم احل الله البیع و تجارتا عن تراض هست و نوبت به اجازه لاحقه نمیرسه. کس کشف حقیقی معناش این نیست که اجازه بی تأثیره، بالاخره باید این اجازه مشمول دلیل نفوذ بشه تا ما بعد برسیم به این که این بیع فضولی صحیح هست و بعد انتخاب کنیم که صحیحون به نحو کشف الحقیقی. ما تو پله اول مشکل داریم که دلیل نفوذ اجازه این اجازه رو نمیتونه بگیره. تا این اجازه نیاد تعقب عقد به اجازه هم فعلی نمیشه تا بشه موضوع نفوذ. از نظر عقلاینه شما صلاحیت دیگه ندارید روز یک شنبه که بیایید کاری بکنید که اون بیع فضولی فرزندتان بشه متعقب به اجازه، چون اجازه ای مصححه، حالا یا به نحو شرط متأخر یا تعقب البیع الفضولی بالاجازه مصحح، اما تعقب البیع الفضولی به اجازت صادرت من اهلها عرفن و عقلاءن، دیگه شما صلاحیت صدور این اجازه رو ندارید. در اینجا ممکنه شما اشکال بکنید. ببینید اشکال ما این نیست که بیعسانی به منزله رده، کنهو مالک گفت لا اقبل البیع الفضولی من ابنی، ما که اصلا رد قبل الاجازه رو مانع از لحوق اجازه نمیدونیم. مالک بعد از بیع فضولی صد بارم بگه لا اقبل هذا البیع الفضولی ابدا، ولی اونقدر بهش اصرار میکنن آخرش میگه رضیتو، ما کافی میدونیم. ما مشکلمون این نیست که رد محقق شد قبل از اجازه مالک، تا شما بگید آقا رد بیع فضولی موقوف بر التفاته، ما میگیم بیع این کتاب توسط مالک به دوستش باعث میشه که این رابطه ی حقیقت از خودش منقطع بشه و متصل بشه به دوستش، دیگه این مالک ارتباط حقی نداره با این کتاب مقاصد روز یک شنبه تا بگه عجز تو بیع هذا الکتاب. مثل کسی میمونه که بیع فضولی از طرفش انجام دادن، خونش رو فروختن و این موقعی ملتفت شده که میخواد و میخواد اجازه کنه، دیگه صلاحیت مالکیت رو از دست داده، نعوذ بالله مرتد شده، اموالش منتقل شده به ورثش، حالا هرچی بگه عجزتو، میگن تو دیگه رابطه حقیقتی و ملکیتی نداری با این خانه، اینا منتقل شد به ورثت، تو دیگه کاره ای نیستی بگی عجزتو. اینجا هم همینو میگن. در اینجا یک اشکالی ممکنه شما بکنی، بگید آقا این مطالب که مطرح شد مبتنی بر اینه که در اجازه بقاء العین شرط باشه، بگیم اجازه باید زمانی صادر بشه که عین باقی است، وقت اون اشکال پیش میاد که در اینجا که دیگر عین باقی نیست، عین از ملک این مالک منتقل شد به ملک دیگری، خب منتقل بشه میشه تلف حکمی دیگه، تلف حکمی از تلف حقیقی که دیگه بدتر نیست، در تلف حقیقی میتونه مالک بعد تلف العین تلفن حقیقیان اجازه بکنه به یه فضولی رو. یکی از آمد هندوانهی که ملک شما بود فضولتن فروخت به زید، بعد زیدم این هندوانه رو خورد، موقعی که شما خبردار شدی هندونهی در کار نبود، نمیتونی اجازه بکنی بیع فضولی اون هندوانه رو؟ چرا نمیتونی؟ اجازه تعلق میگیره به عقد، عقد که متقوم نیست به بقای عین. شبیه اون چی که در فسخ میگن، میگن مثلا مغبون وقتی ملتفت شد خیار قبل داشته، میخواد فسخ کنه، میبینه که مبیع تلف شده، نمیتونه فسخ کنه. چرا؟ برای اینکه حق الفسخ تعلق نمیگیره به عین، حق الفسخ تعلق میگیره به عقدم، بقایش مشروطه به بقای عین نیست. اینجا هم گفته میشه که آقا اجازه حقیست که مالک داره نسبت به این بیع فضولی، مبیع تلف شده، بیع فضولی که از بین نرفته که. هندوانه رو مشتری خورد بخوره تلف شد، مالک چرا نتونه اجازه بکنه؟ اقلایی هم هست اجازه میکنه مالک اون بیع فضولی هندوانه رو، چون به شاگردش گفته بود که اینا رو، این هندوانه رو کمتر از مثلا 200 تومن نده، شاگردش هم فروخ به 180 تومن. خب بیع فضولیه دیگه، این هندونه فروش هم از مسجد برگشت دید که هندونه ها رو پاره کردن، یه مشتری های کنار همونجا نشستن خوردن و پوستش هم انداختن، به شاگردش گفت اینا رو چند فروختی؟ گفت 180. خلاف اجازه بوده دیگه، گفت والا اب نداره. در اون ثمن المسما تصرف میکنه این هندونه فروش یا نه؟ قطعا میکنه، ولو بیشتر از ثمن المسم باشه، ولو قیمت واقعی هندونه 150 ثمن المسما رو که 180 بوده میگیره دیگه. در حالی که اگر بگیم شرط نفوذ اجازه بقاء العینه، دیگه این اجازه به درد نمیخوره، که فقط میتونه مالک از اون هندونه خورها، از اون مشتریای این بیع فضولی ثمن المثل رو بگیره، در حالی که این خلاف مرتکز اوغلا. پس شرط نفوذ اجازه بقاء العین نیست، تلف حقیقی عینم بشه باز قابل این است که اجازه لاحق بشه به بیع فضولی، فضلا از تلف حکمی در مثال انتقال اون کتاب مکاسب به اون دوست مالک. این اشکال به نظر ما درست نیست. چرا؟ برای اینکه فرق است بین تلف حقی و تلف حکمی. این که شما میگید تلف حکمی اسوأ حالا نیست از تلف حقیقی، نه خیر، برعکسه، اسوأ حالا. چرا؟ برای اینکه در تلف حقیقی عرفاً حق مالک نسبت به اون مال تالف محفوظه، یعنی اغلا این مالک رو ذو حق میدونن نسبت به اون مال تالف. اگر بناس کسی تصمیم بگیره راجع به اون مال تلف شده، کسی نیست جز این مالک. اگر بناس کسی راجع به اون هندوانه های خورده شده تصمیم بگیره، کسی نیست جز این هندوانه فروش، چون مالک تصمیم بگیره بیع فضولی او رو امضا کنه. فرق است بین تلف حقیقی و تلف حکمی. در تلف حقیقی حق نسبت به این مال به دیگران منتقل نشده. اگر بنا باشه حقی داشته باشه کسی نسبت به این مال، اون حق برای همین مالکه. یا باید بگید هیچ کس حقی نداره نسبت به اون مال تلف شده، که اینو نمیتونید بگید. بالاخره این مال تلف شده باید ببینیم صاحبش کیه، کی تلفش کرده، ضامنه، ضامن نیست. پس بالاخره یک حقی نسبت به این مال تلف شده. پس منتها کی صاحب حقه؟ کسی نیست جز مالک این مال. اما در تلف حکمی ما میگیم این حق هست، اما دیگه طرف حق صاحب قبلی کتاب نیست. طرف حق دوست اوست که روز شنبه کتاب رو خرید از او، و لذا در ارتکاز عقلا میگن آی مالک تو دیروز کتاب رو فروختی به رفیقت، دیروز که مثلا یک دیروز که شنبه بود، امروز که یک شنبه است آمدی بیع فضولی فرزندت رو اجازه میکنی، تو دیگه ارتباط حقی نداری با این کتاب. ارتباط حقی با این کتاب مربوط میشه به مشتری این کتاب، او ذو حق نسبت به این کتاب، نه تو. این فرق میکنه با اون مال تالف حقیقی. در مال تالف حقیقی نه، اون ارتباط مالکینت تلف هنوزم نسبت به اون مال تالف محفوظه. اگر بنا باشه او حق نداشته باشه نسبت به اون مال تالف، پس کی حق داره؟ فتحصل من ما ذکرنا، که ما در کشف حقیقی معتقدیم اگر تلف حقیقی بشه مدی، بعدن مالک بخواد اجازه کنه اهلا و سهلا میتونه اجازه کنه. بعد از این که هندونه رو مشتری خورد، مشتری نخورد، اصلا گذاشت کنار، عرض شود که اساساش که بیاد بخوره، ناگهان عرض شود خدمتتون که این لیز خورد، مثلا یا حادثه پیش اومد، این هندوانه ها افتاد و از بین رفت، تلف سماوی یا اتلاف مشتری یا اتلاف اجنبی، هر کس، اونجا ارتکاز عقلا میگه که مشکلی نداره، اجازه قابل لحوقه توسط مالک. اما در تلف حکمی به نقل و انتقال الالغیر اجازه به درد نمیخوره از مالک، دیگه او صلاحیت اجازه دادن نداره. یک مطلبی هم مرحوم آقای خویی فرموده، عرض کنم. مرحوم آقای خویی فرموده ما مشکلی نداریم بنابر مسلک کشف حقیقی بگیم این اجازه نافذه و کشف میکنه که اون بیع کتاب مکاسب دیروز نافذ نبوده، ما حرفی نداریم اینو بگیم. اما دلیل نداریم بر نفوذ این اجازه. چرا؟ مهم فرمایش این قسمت آقای خویه، چرا دلیل نداری؟ چون اجازه بنابر کشف حقیقی اصلا تابع خود مسلک کشف حقیقی است که خلاف قاعده است. مسلک کشف حقیقی تحت ضوابط فقهیه نمی گنجه، هیچ چیش تحت ضوابط نمی گنجه. نمیشه به عمومات تمسک کرد بگیم این بیع فضولی با این اجازه نافذ شد. قدر متعقن گیری باید بکنیم، از قواعد دستمون کوتاهه، در تاریکی حرکت باید بکنیم، حواسمون باشه جاهای مشکوک قدم نذاریم. قدر متعقن از نفوذ اجازم غیر از این اجازه ایست که امروز از مالک صادر میشه بعد از صدور البیع الثانی منه. اما بنابر کشف انقلابی و حکمی نه، اونجا علل قاعده است. هر تصحیح بیع فضولی با اجازه مالک بنابر کشف انقلابی و حکمی علل قاعده است. ما قدر متعقنگیری نمی کنیم، به عمومات رجوع می کنیم. و جالب اینه، ایشون فرموده بنابر کشف حقیقی، چون ما قدر متعقنگیری می کنیم، دستمون از قواعد کوتاهه، ملتزم میشیم که اجازه مالک بعد از صدور بیع از او ملغاست. اما بنابر کشف انقلابی نخیر، اجازه مالک ملغا نیست. در التنقیح و فی شرح المکاسب فرموده که بیع ثانی نافذ، کتاب مکاسب رو فروختید به دوستتون نافذ، فردا که میگید اجزت بیع ولدی لکتاب المکاسب، اینم نافذ، هر دو نافذ. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه کتاب فروش به شما میگه آقا اجازه کردی بیع کتاب مکاسب رو که روز جمعه پسرت به من فروخ فضولتن؟ شما میگید بله. کتاب فروش میگه خب کتاب مکاسب رو به من بده، شما میگید کتاب مکاسب تلف حکمی شد، من دیروز فروختمش به رفیقم، اون وقت کتاب فروش میگه بدلش رو به من بده. حالا اگر مثلیست مثلش رو بده، اگر قیمیست قیمتش رو بده. مثل تلف حقیقی، اگر شما میزدید این کتاب مکاسب رو دیروز تلف میکردید، امروز اجازه میکردید بیع فضولی فرزندتون رو، چجور باید بدل کتاب مکاسب رو به این کتاب فروش میدادید؟ حالا به جای تلف حقیقی کتاب مکاسب آمدید رو منتقل کردید به دوستتون، تلف حکمی شد. هم بیع دیروز به دوستتون صحیحه، اون مالک کتاب شد، چون صدر من اهله و وقع فی محله، شما مالک بودید اهلا و سهلا. امروز هم اجازه صحیحه، چون علل قاعده است، عمومات میگه این اجازه صحیحه، منتها نتیجهش اینه به کتاب فروش بدل کتاب مکاسب رو باید بدید، چون کتاب مکاسب تلف شده. و این فرمایش واقعا عجیبه. اون قسمتی که ایشون فرموده که کشف حقیقی خلاف قواعد است، از اگر کسی قائل بشه باید قدر متعقنگیری بکنه، این حرف درست نیست. اونی که میگه کشف حقیقی دلیل خیلی روشن داره، حالا شما قبول ندارید حرف دیگریه، اون دلیلش خیلی روشنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که میگه بیع فضولی مشمول اهل الله البیع، مشمول اوفو بالعقوده. یک مقیدی داره این عموم اوفو بالعقود، عموم اهل الله البیع، و اون قدر متعقن از اون مقید بیع فضولی است که لا یتعقبه الاجازت و ابدا. بیع فضولی که هیچ وقت اجازه بهش لایق نمیشه، اون خارج شده از حل الله البیع، از اوفو بالعقود. اما بیع فضولی که یتعقبه الاجازه، یلحقه الاجازه، نه، او از اول مشمول اوفو بالعقود و حل الله البیع هست، از اول مشموله. حل الله البیع از روز اول این بیع فضولی رو گرفت. بله، اون بیع فضولی که هیچ وقت مالک اجازه نمیده تا آخر عمرش، او اجماع داریم، دلیل قطعی داریم که خارج از حل الله. اما بیع فضولی که یک سال بعد، یک ماه بعد مالک اجازه میکنه، از روز اول مشمول حل الله بیه، مشمول اوفو بالعقود، دلیلش اینه. حالا شما قبول ندارید، ما قبول نداریم، بحث دیگری است. اما دلیل او روشن است، و طبق این دلیل او هم میاد میگه که مصححیت اجازه بنابر مسلک کشفنگی علل قاعده است. و اما اونی که فرمودید بنابر مسلک کشف انقلابی مصححیت اجازه علل قاعده است و ما ملتزم میشیم بیع کتاب مکاسب دیروز به رفیقتون صحیح، امروز اجازه که میکنید بیع فضولی کتاب مکاسب رو که روز جمعه از پسرتون صادر شد و به کتاب فروش فروخ، بعد بدل مکاسب رو به کتاب فروش بدید. جناب آقای خویی عرض کردیم اجازه به ارتکاز عقلا باید صادر بشه از کسی که اهلیت اجازه دادن داره. قیاسش نکنید با خوردن هندونه توسط مشتری فضولی قبل الاجازه. تلف حقیقی فرق میکنه، اونجا بله قبول داریم اجازه میتونه بعد از تلف بیاد، اما در اینجا وقتی با مالک فروخته کتاب مکاسب رو به دوستش، بعدش هی میگه عجزت بیع الفضولی سابق، چه وجهی داره؟ تو رابطه دیگه نداری با این. این شبیه این میمونه یک زنی قبل از ازدواج یه پدرش بی اجازه او، یا برادرش بی اجازه او اینو شوهر داده بود به پسرعموش، این دخترم خب حالا متوجه این نکاح فضولی نبود، رفت با پسر خالش ازدواج کرد، سالها با پسر خالش زندگی کرد و از او بچه دار شد و حالا برادره اومده میگه که خواهر وضعت چطوره، میگه که ما با این پسر خاله گدا عرض شد که عروسی کردیم، نه زندگی داریم نه اخلاقی داره. گفت خب من که رفتم عقد تو رو با پسر عمومون که کلی ثروت داره و اینا بستم. این خانم گفت خب عجزتو اون نکاح فضولی را که 20 سال قبل بسته شد. خب بعد هیچ کس خدا خویم ملتزم نیست که بگه خب بله این نکاح پسرخاله به هم میریزه، چون این اجازه کرد نکاح فضولی رو که قبل از ازدواج با پسرخاله صادر شده بود. خب آقای خویی این مسئله رو متوجهه، ولی میخواد یک فرقایی بذاره که انشاءالله فرد روز شنبه عرض میکنم این فرقهایی که ایشون میذاره فارق نیست، مهم همون ارتکازه عقلاییست که بابا اجازه باید از کسی صادر بشه که صلاحیت اجازه داره. خانم شما قبلا با پسر خالت ازدواج کردی، دیگه صلاحیت نداری عقد فضولی با پسر عموتو اجازه کنی. مهم اینه که صلاحیت اجازه دادن دیگه نداره این خانم. تتمت الکلام انشاءالله روز شنبه.